أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُهُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِفٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقب. سوره مبارک صافات مثل سوره مبارک یاسین در مکه نازل شد و اولین سوره است از در نظم ترتیب قرآنی که با سوگند شروع شده است که با صافات صفت قسم های الهی، چون همه موجودات را خدا آفرید و همه در اختیار قدرت او هستند، می تواند به همه سوگند یاد کند، ولی بشر حق ندارد به غیر خدا سوگند یاد کند. مطلب دوم آن است که سوگند خدا در مقابل بیانه نیست، بلکه به خود بیانه است. قسم ها معمولا در محاکم در مقابل بینه که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. کسی که در محکمه دعوایی دارد، ادعای چیزی دارد، اون باید بینه اقام کند، دلیل و شاهد بیاورد. کسی که منکر هست و قولش مسابقه با اصل است، او سوگند یاد میکند. سوگند در محاکم قضایی در مقابل بیانه است، ولی قسمهای الهی به خود بیانه است، نه در مقابل بیانه. اگر خدای سبحان به چیزی سوگند میخورد، یعنی ما را به اون دلیل و حد وسط آشنا میکنند. مثلا کسی که در یک اتاق تاریک قرار دارد، از دیگری سوال می کند که الان روز شد یا نه. او می گوید روز شد. برای اثباتش چون دلیلی ندارد سوگند یاد می کند، می گوید به فلان شی سوگند که الان روز است. ولی کسی که دلیل دارد ممکن است این پرده را کنار بزند، این در را باز کند، بگوید به این آفتاب قسم الان روز است. سوگند به آفتاب در مقابل استدلال نیست، سوگند به خود دلیل است. قسم های الهی از همین قبیل است. این طور نیست که خدای سبحان برای اثبات دعوای خود دلیل نداشته باشد به یک چیز سوگند یاد کند. اگر به خودش سوگند یاد کرد بر اساس یا من درد علی ذاته به ذاته، خودش دلیل است. و اگر به صافات و زاجرات و تین و شمس و قمر و امثال اینها سوگند یاد کرد، همه اینها مخلوقند. مخلوق هم دلیل بر وجود خالق است، هم نظم و ترتیب مخلوق دلیل بر وحدانیت خالق است. بنابراین تمام قسم‌های قرآن کریم که از ذات اقدس اله شروع شده است، همه اینها به بینه برمی‌گردد، نه به چیزی که در مقابل بینه است. منظور از این صافات و زاجرات و تاریات، خواه ملائکه و اصناف ملائکه باشد که و ظاهر، یا اشخاصی باشند که سمتهای گوناگون دارند که ماه و محتمل، یا برخی این صافات را نظیر صافات سوره مبارکه نور بر طیور تطبیق کردن، اونم محتمل، هر کدام از اینها باشد این قسم درست است، چون هر کدام از اینها مخلوقند و هر کدام از اینها هم دلیل بر وجود ذات اقدس الهند، هم دلیل بر توحید او که لا شریک له. به هر وسیله باشد، به هر تقدیر، این سوگندها حدود وسطای براهین اثبات حق و توحید حق. محور اصلی مطالب این سوره توحید است. اصل وجود ذات اقدس اله برای اونها مفروعند بود، لذا بعد از این سه سوگند می فرماید ان الهکم لواحد، شما بیش از یک اله ندارید. این اصنام و اوثان آلهه نیستند، اینا مثل شما مخلوقند، هیچ آثاری از اینها به شما نمی رسد. تنها اله شما همان کسی است که شما را آفرید، ان الهکم لواحد. سوگندهای الهی گاهی با واو مکره هست، نظیر و تین و زیتون یا با شمس و القمر. گاهی با فا مکره هست، نظیر همین قسمت. این ذکر فا یا برای آن است که اینها مقامات گوناگون دارند که به ما منا ابلا له مقام المعلوم، هر کدام که برتر باشد مطبوع است، هر کدام که تابع باشد زیر مجموعه اوست، لذا با فاء تفریع ذکر شده. یا نه، کارهای اونها، اوصاف اونها در طول هم است، یا قسم سوم است که ذات اونها در طول هم نیست، اوصاف اونها هم در طول هم نیست، ولی کارهای اونها تقسیم شده است، کارهای اونها ترتیب دارد، لذا سومی بر دومی و دومی بر اولی مترتب و متفرع است. پس مصحح فا یا ترتیب ذات است، یا ترتیب وصف است، یا ترتیب فعل. در ترتیب وصف ما بگیم الاعلم و فالاعلم، یعنی دومی بعد از اولی در مقام عالمیت قرار دارد. این ترتیب وصفی است. بنابراین این سمت‌هایی که در همین سوره مبارکه صافات مشخص شد که گفتن آیه 164 همین سوره این است، به ما منا الا له مقام معلوم، همین است. بعضی ها ترتیب فضلی یا سمتی دارند، احیانا ترتیب وجودی دارند که مطاع ثم امین، یعنی در اون بارگاه رفیع بعضی ها مطاعن بعضی ها مطیعن. اون فرشته برتر سمه یعنی اونجا مطاعن، مطاعن سمه و برخی ها مطیعن. اگرچه اون چه برخی ها بالا هستن برخی ها پایین، حالا این ترتب یا بذات است یا بالوصف است یا بالفعل، مصحح ذکر کل حرف فاست در این سوگند ها از آیه 164 همین سوره برمی آید که هر کدام یه منزلت خاص دارن. حالا یا وجودن تفاوت دارن یا نه وجودن یکسانن، مثل افراد انسان که ذاتشون یکیست، ولی یکی عالم است یکی اعلم، یکی عادل است یکی اردل، وصف اونا فرق بکنن یا نه وصف اونها فرق نمی کند، کارهای اونها تنظیم شده است. و ما منا الا له مقام معلوم به انا لنحن صافو. حالا یا صفوف اونها در مسئله اطاعت پروردگار است، نظیر نماز جماعت، یا صفوف اونها در تدبیر نظام است، یا صفوف اونها در زجر و طرد بیگانگان است. و هر کدام از این انها بخواهد تفسیر بشود این قابل تطبیق است، ولی همه این انها می توانند هر کدام از اینها حد وسط باشد، هم برای ثابت کردن وجود ذات اقدس اله، هم برای ثابت کردن وحدت اله. وحدت اله هم همه نظم و ترتیب است. اگر دو خدا در عالم متضاد نظم عالم باشند، یقینا دو خدا چون دو تا ذاتند و صفات هر کدام عین ذات است، دو تا علم دارند، دو تا مدیریت دارند، دو تا تدبیر دارند، یقینا هماهنگی بین دو ذات متباین حاصل نخواهد شد. لقصدتا از این جهت فرمود سوگند به فرشته هایی که صافاتند. خود این صافات جمع الجمع است، جمع صافه است که صافه خودش جمع است، طائفه صافه و صافات جمع الجمع است. فالزاجرات زجرن و تاریات ذکرا. حالا یا اینها فرشتگانی هستند که برخی ها در تدبیر و برخی ها در تعلیم سهم دارند، کما هو محتمل. این تالیات کسانی هستند که آیات الهی را تلاوت می کنند. فرشته هست که مسئولیت نازل کردن آیات الهی دارد که نظر به روح الامین و علی قلبه که تکون للمنذرین. فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل. در سوره مبارکه انعام ملاحظه فرمودید که 70,000 فرشته این سوره مبارکه را بدرقه کردن، آوردن به پیشگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. جبرئیل امین سلام الله علیه برابر نزل به روح الامین و علی قلبه که این مسئولیت انزال این کتاب الهی را داراست. عده هم او را همراهی میکنند. در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک، اونجا برای اثبات این مطلب که این وحی از مصدر ربوبی تا مورد وحیانی و نبوی منزه از دخالت بیگانگان کم شدن و زیاد شدن است، فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من تزامن رسول. بعد فرمود این وحیی که از ذات اقدس اله صادر شده است تا به قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برسد، هیچ بیگانه‌ای در این حرم امر راه پیدا نکرده. یسلک من بین یدیه لیعلم ان قد ابلغ رسالت ربه. یه در رصدن، اسکورتن، نگهبانن، نگهدارن، جلو و دنبال و شرق و غرب این وحی را اینا احاطه کردن که به هیچ وجه بیگانه نفوذ نکند. اینها رصدن، اینها مراقبن، اینها حرسن، نگهبانن از مبدا تا منتها. وقتی به حرم امر قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، از اون به بعد دو تا قضیه را ذات اقدس اله در باره پیامبر فرمود، یکی به نحو موجبه کلیه است، یکی به نحو سالبه کلیه. به نحو سالبه کلیه فرمود این حرم امن حرم امانت هم هست، نه تنها امن است از نفوذ بیگانه، حرم امانت هم هست. ما هر چه گفتیم به شما رسوند، ما هو به علی الغیبه به زنید. گرچه سور سالبه کلیه یا موجبه کلیه ندارد، ولی لسانش به صورت وضعیه موجبه کلیه است. فرمود او نسبت به ابلاغ و زنت یعنی بخل نمی برزد، زنین نیست، بخیل نیست. ما هو به علی الغیبه به زنینن، هر چه ما گفتیم این سخاوتمندانه به شما ابلاغ بکنه، چیزی رو کم و زیاد نمی کنه. این یه قضیه. در طرف دیگر او هم وحیانی بودن حرم امن نبوت را تأمین کرد. فبود ما ینته و ان الهوا این هو به الا وحی جوها. فبود او هم غیر از وحی چیزی نمی گوید، هر چی می گوید وحی است. این دوتا اصل کلی را درباره حرم امن نبوی بیان فرمود. یعنی اون چه که ما گفتیم او به شما می رساند، اون چرا که او می گوید گفته ماست. ما ینطق عن الهوا یعنی او وقتی که بخواهد درباره قرآن، درباره دین، درباره خدا و اسماء خدا و اوصاف خدا و افعال خدا سخن بگوید، هیچ حرفی ندارد مگر حرف ما. ما هم هرچه گفتیم او به شما رسوند و می رساند. ما هو به علل غیبه به زنینه که بخ ببرزد بعضی چیزها را بگوید بعضی چیزها را نگوید. هر چه ما گفتیم به شما رسون. منتها هر کسی به اندازه سعه قلب خود می فهمد. این بیان نورانی از امیر سلام الله علیه که فرمود این حاضر القلوب او ایف خیرها او آها همینه. اما دلهای مردم ظروف معارف الهی است. شما در این ظرف سعی کنید حرفهای غیر الهی نزنید. این ظرف مگر گنجاش چقدره؟ آدم مگر وقت ترکونه قصه بخونه، حرفهای غیر علمی بخونه، هر چیزی رو بخونه، هر چیزی رو گوش بده. یه عتیقه اگر به آدم دادن، این عتیقه رو فقط باید جای قرآن قرار بده. یه رومیزی خوبی که بدادن، این دیگه شایسته نیست انسان هر پیش روزنامه باطله رو اونجا بذاره که این فقط جای قرآنه. یه رحلی که به آدم دادن، این جای قرآنه. این قلب فقط جای قرآن است و روایات اهل بیت. فبود این دل مگه چه ظرفیت داره؟ هر حرفی رو، هر قصه رو، هر چیزی رو شما وارد این حرم امن بکنید این مناسب نیست. این حاضر القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها. بهترین دل آن است که ظرفیتش بیشتر باشد. از گوش شروع میشه تا به دل. فبود به تعیها اذنون واعیه. زیلی نایر رایت فرمودید در باره وجود مبارک هست امیر است که اذن واعیه، گوش شنوا، گوش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. خب اذن اینه، چشم اینه، به مانند اون. اگر حاضر القلوب اوعیه است، فرمود ما برابر ظرفیت شما معارف را گفتیم. ما کم نگفتیم، ولی شما برابر ظرفیتتون به همین اندازه استفاده کردید. خب پس اون چرا که خدا فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ کرد و اون چم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ بکند حرف خداست. این یکی موجبه کلیه است، یکی مثالبه کلیه. اون وقت محدوده هستی حضرت میشه محدوده وحی. از زبان مطهر اون حضرت تا گوش ما هم وحی است. منتها تکلم وحیانی نیست، ولی کلام وحی است. وحی ما رو نحوه تکلمه. یه وقتی این کلام با وحی القا می شود، اون همان است که وسیله فرشته بر قلب مطهر حضرت نازل شد، عین این الفاظ، عین این صور. یه وقت است نه، با زبان عادی کلام خدا به ما می رسد. کلام کلام الهی است، اما به صورت وحی به ما نمی رسد، به صورت محاوره می رسد. البته اگر کسی به بارگاه امن قرب نوافل راه یافت و هر دو طرف از قرب نوافل برخوردار بودن، اونگاه و کنتو لسانه الذی یتکلم به را خودش درک می کند و گوش او هم گوشی می شود که گوش الهی خواهد بود. ولی علی حال فرمود اون چه که وجود مبارک پیامبر می آورد این رصد شده است. این و تالیات ذکر، ذکرم یعنی قرآن. پس فرشته ها برخی ها صافاتن، برخی زاجرات، این که کفار و منافقان و اینا رو ترد میکنن، بعضی هم تالیات ذکر الهی هن که آیات الهی رو تلاوت میکنن، آیات الهی رو رصد میکنن. به عیدی سفره کرام برده از دست اینها میگذرد، اینها کریمن بارن، فیها کتمان غلیمه، به عیدی سفره کرام برده، اینا فرستاده های الهی هن، ملائکه مکرم هن که وحی از دست اینها به قلب مطهر حضرت میرسد. البته حضرت مرتبه دارد که بلا واسطه در مقام قاب قوسین و ادنا اون معارف رو درک میکنند، اون منطقه سجاش محفوظه. اما این بخشی که دارد به عیدی سفر کرام برره، این ماره مراحل میانی است. در بخش پایانی سوره ملک هم دارد که این رصد شده است. طرح و مسئله برای این است که در همین سوره مبارک صافات دارد که نه در موقع فرود آمدن وحی غیر فرشته ها حق دخالت دارن، نه از این طرف غیر فرشته حق دارد بالا برود و از بارگاه امن وحی چیزی رو استراق کند. این دومین نیاز به توضیح دارد که آیاتش به خواست خدا خواهد آمد. فرمود و صافات صفن فزاجرات زجرن فتالیات ذکرا. اونا اگر سخنی دارن همین قرآن میخونن. با این سوگندها اون مقسم علیه این است ان الهکم لواحد. زاجرات یا منافقان را یا کفار را طرد میکنن در جهنم، یا بر اساس عید لهم مستطعت من قوه که فرود آن مسببین فرستادیم، اینها کفار را و دشمنها را در جنگها طرد میکنن، مسلمانها را پیروز میکنن، یا قلب مؤمن را نگه میدارن از نفوذ شیطان، زاجرات شیطان نمیگذارن در قلب مؤمن را پیدا کند و مانند آن. خب چند وش برای تک تک این سه عنوان یک شده است. قسم یاد میکند ان الهکم الواحد، یعنی اگر ما درباره خود صافات بحث کنیم به وحدت اله میرسیم، در زاجرات بحث کنیم به وحدت اله میرسیم، در تالیات بحث کنیم به وحدت اله میرسیم، در مجموع این سه صرف بحث کنیم به وحدت اله میرسیم. هر موجودی را که ما بحث بکنیم هم به کانه تامش دلیل بر خالقیت اوست، هم به کانه ناقصش یعنی نظمی تدبیری که دارد دلیل بر وحدت ربوبی اوست. اگر اله معاذ الله در عالم دوتا باشد اونا دیگه جز نیست، در همه امور نظر دارن. وقتی در همه امور نظر داشتن لفسد ازا میشه. اون یکی که الف است برابر ذات خود یک جور زمین و زمان و فصول رو تدبیر میکند، اون یکی که باس برابر ذات خود یک جور فصول و زمان و زمین رو تدبیر میکند. ما از گذشته و آینده بی خبریم، ما در یه مقطع خاص هستیم، ولی این مقطع خاص مشمول ربوبیت رب العالمین است. اگر ذات اقدس اله معاذ الله شریک می داشت، اون شریک در این مقطع هم کارگر بود، و اگر دو نفر بخواهن این عالم اداره کنن این طور نیستی قبلا یه قانون نوشته شده باشه به نام ما هو الواقع، به نام ما هو المصلحه. اینجور نیست. دو تا پیغمبر، دو تا امام علیهم السلام می توانند یک جامعه را، یک کشوری را، یک قاره را، چند قاره را با نظم الهی اداره کنند، چون واقع یکیست. اما وقتی ما از الله دو تا خدا فرض شد، یکی الف دیگری با، دو تا خداست، بعد عدم محض. در عدم محض ما نفس الامر نداریم، واقع نداریم، ما اول واقع نداریم، هیچ یعنی هیچ. اگر یکی الف بود به دیگری با، چون الف بسیط است و صفتش عین ذات اوست، علم او هم عین ذات اوست، او یه علمی دارد در مدار الف. دومی که ذاتش بسیط است، صفتش عین ذات اوست، علمی دارد در مدار با، میشه دو تا علم متباین. این دو تا علم متباین، دو تا واقعیت، دو تا نفس الامر، دو تا حقیقت، دو تا نظم، دو تا نظام را به همراه دارد. اومد در فصل اتا این بیان نورانی از سید شاد سلام الله علیتون دعای عرفه این جمله را هم دارد که لوکان فیه مالهتون لفسدتا ولتفترتا. این تنها کانه ناقصه شما هم نمیخوره، کانه تامش هم به هم بخوره. اینه که نمیشود گفت که دوتا خدا معاذ الله مثل دوتا پیغمبر هم. دوتا پیغمبر و بالاخره واقعیت محفوظ، نفس الامر محفوظ، ماحول اصلح محفوظ، ماحول احسن محفوظ، هر دو برابر او کار میکنن. اما وقتی دو خدا شد بقیه عدم محض است. تصور بعضی موضوعات چون پیچیده است اون تصدیق را هم نظری میکنند. در مسئله حدوث عالم هم همینطوره. در مسئله حدوث عالم هر چه شما بخواهید تصور کنید که خدا هست، این وسطها تعطیل است، بعد در یک گوشه دیگری عالم خلق میشود. هر چه بخواهید تصور کنید محال است، چون نه بعد است، نه مصلحت است، نه مفسده است، نه اینجا و اونجاست، نه الان و وقت است، نه درجه است، هیچ. یعنی هیچ در عدم محض جایی نیست تا بگیم اینجا خلق نشده، اونجا خلق شده. هر موجودی را که ذات اقدس اله بیافریند حادث است به دو معنا، هم مسبوق است به عدم ذاتی یک، هم مسبوق است به عدم غیری، یعنی مسبوق است به ذات اقدس اله دو. غیر از این فرض ندارد. اگه کسی توانست فرض کند فللفارضی ان یحکم به. غرض این است که گرچه ما در یه مقطع خاصی زندگی میکنیم، ولی اگر دوت اله معاذ الله بودن، اونا همه مقاطع را اداره میکنن، حتی در مقطع خودمون. این که فرمود ما فصول چهارگانه را، نظم را، آسمان و زمین را طوری آوردیم که هیچ ذره‌ای کم و زیاد نیست، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، همینه. فرمود الیک البصر خاصا و بصیر، دو بار، ده بار، صد بار. این که فرمود ارجع البصر کرتین، این نظیر همین اصطلاحی است که در علوم عقلی میگن معقول ثانی است. معقول ثانی یعنی مالیس و اول، نه معقول دوم. گاهی ممکنه معقول سوم، چهارم، پنجم، هفتم و دهم هم باشه. ما در تعبیرات دورفی هم نمیگیم این دست دوم است. دست دوم یعنی مالیس و اول، نه که دست دوم. ممکنه که در طی این چند قرن چند دست گشته باشد به ما رسیده باشه. این که فرمود رجع البصر کرتین، دوبار، نه یعنی دوبار، یعنی بیش از یک بار. یعنی شما هزار بارم که بری به سراغ آدم بیایی جز نظم چیزی نمیبینی. معلومش یه نفر دارد اداره میکند. حالا این یه برهان میانیست البته، اما اگر اون برهان عالی را که تو نهج البلاغه هست امیر است که جزء خطبه های برجسته و نورانی و نظرت است، فرمود اگر کسی خدا را به وصف زائد وصف بکند، من عده فقط حده، من حده فقط ابتل ازله، خدا را نمیشد محدود کرد، میشه نامحدود. اگر نامحدود شد جا برای غیر میگذارد. تا ما بگویم عالم چون منظم است از وحدت نظم و وحدت ناظم پیبریم. اگر یه حقیقتی نامتناهی بود غیر بر نمی دارد، جا برای غیر نیست. ما دوتا نامتناهی که نخواهیم داشت. فرضش محال است، نه اون مفروض محال باشد. اون بیان نورانی است امیر، مال اوحدی از اهل توحید است، اونجا که دارد کمال و اخلاص نفی و استفاده است. بر تقدیر آیات قرآن کریم بخش از اینها درجات میانی است، بخش هم که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد همین است. در ذیل همین اینون روایتی از حضرت مبارکه امام سجاد رسیده است، اگر کسی بخواهد بالاتر از قل هو الله احد برود فقط هلاک. به تعبیر شیخ استاد مرحوم علامه شعرانی این در صدد مذمت است. خب بالاتر از این فرض ندارد. شما از غیر متناهی میخواهد بگذرید، خب چی رو تاید بذاره بری؟ اینکه احدیت آورده، صمدیت آورده. اگر یه چیزی جای خالی داشته باشد، او رو پر نکرده باشد، که صمد نیست. اگر چیزی صمد است، جا برای غیر نمیگذارد. این صمدیت خدای سبحان است که خطبه اول است امیر تأمین کرد، فبود من حده و فقط حده و من حده و فقط ابتر ازله. اگر او ازلیست و ابدیست باید نامتناهی باشد. اگر نامتناهیست جا برای دومی نیست. دومی اگر بخواد موجود بشد کجا موجوده؟ یه حقیقت نامتناهی داریم به نام خدا. اگر حقیقت نامتناهی به نام خداست، غیر خدا هرچه هست مخلوق است دیگر. اون برهان با این برهان نظم نظیر اون چه در سوره بارش انبیا یا این گونه سور آمده خیلی فرق دارد. او برهان برهان توحید است، برهان صمدیت است، کاری به عالم ندارد. از خود حقیقت حق تعالی به وحدانیت او پی برده بشود، نه از عالم به توحید او پی برید. ولی این برهان هم برهان درستی است که اگر دو بار، سه بار، ده بار، صد بار هم شما برید، بی نظمی در عالم نمی بینید. معلوم میشه یک خداست و با یک نظم دارد جهان را اداره می کند. مدبر یعنی معاذالله خدا نباشند دیگر، مثل دو تا فرشته. این فرشته که مدبرات امرن چندین فرشته هم، همه برابر یک نظم کار میکنن. ما منا الله له مقام معلوم. ما مدبرات امر داریم نه مدبران، فراوانن، اما همه اینها برابره. و ما منا الله له مقام معلوم، هر کدام یه نظم خاصی دارن در جا خودشون قرار دارن، هیچ کدامشون کم نمیان زیاد نمیان، همه هم در سر جا خودشون هست. لا یعصون الله ما امرهم ان الهکم لواحد. اله کیست؟ رب السماوات والارض فما بینهما و رب المشارق. او پروردگار آسمان هاست، پروردگار زمین است. درباره آسمان ها هم فرمود اون چرا که علم بشر کشف کرده تازه آسمان اول است، از او به آسمان دنیا یعنی نزدیکترین آسمان یاد شده است. رب السماوات والارض و ما بینهما و رب المشارق. فرمود درست است که ما گاهی گفتیم رب المشارق و رب المغارب، از او پایین تر گفتیم رب المشرقین و رب المغربین، از اون پایین تر گفتیم و رب المشرق و المغرب، ولی خلاصه رو میخواهید با مغرب تو عالم نداریم. غروب یه امر اضافی است. این شمس که حرکت میکند به یه سمتی ای رو رهبری میکند میرود، این مرتب در شروق است. هر جایی رو که ترک کرده اون امر ازلی ما ازش غروب انتظار میکنیم. لذا این چهار طایفه آیه همه با هم هماهنگند. فرمود اگر این هجرت ها را به ترک ها را هم به حساب بیاری، بله رب المشارق و المغارب. اعتدال ربیعی و خریفی، این که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، هم شب 12 ساعت هم روز 12 ساعت، در اول بهار در اول پاییز این حساب بکنی، رب المشرقین و رب المغربین. هر روز را بخوای حساب بکنی، رب المشرق و المغرب. حرفای علمی دقیق تر بخوای بزنی، رب المشارق و مغرب نداری. غروب یه امر عدمیه. این وقتی که به درجه دو رسید اون درجه اول ترک میشود، ما از اون ترک غروب میفهمیم. همین غروب که امر وجودی نیست. گذشته از این، اگر از این مثال به ممثل پیدا ببرید، عالم اصلا غروب ندارد، او دائم الفیض علی البریه است، او باسط الیدین است، دائم الفضل است، دائم ال... این اصلا غروبی در عالم نیست. این کار با اون آسمان و زمین خیلی فرق میکند. اونجا که فرمود او دائم الفیض البریه است، باسط الیدین است، هیچ وقت فیض او ترک نمی شود. کل یوم هو فی شأن. یوم نه معنی 24 ساعت است، نه یوم در برابر لیل است. یوم یعنی ظهور. خود این ظهور شأنی از شؤون الهی است. هر لحظه رخی انجام میده، کاری انجام میده، فیض انجام میده و برای ما تازگی دارد. هرگز فیض خدا تکرار نخواهد شد. او رب المشارق است، اصلا تعطیل بردار نیست. هم اون معنای ظاهری میانیش درست است که مغرب یه امر انتزاعی است، یه امر عدمی است، ما غروبی در کار نداریم. این چنین نیست که یه چیزی بخواد غروب بکنه، همیشه طلوع میکند. این شمس وقتی که اون منطقه رسید اون منطقه قبلی ترک میشود. ما از ترک منطقه قبلی عنوان غروب انتظام میکنیم. فیض الهی هم که او دائم الفیض علالبری است. این چنین نیست که یه لحظه فیض خدا ترک بشود. برهان مسئلم تو سوره مبارکه الرحمن است. چرا فیض خدا یه لحظه ترک نمیشه؟ برای که نیاز مخلوق یک لحظه ترک نمیشه. این یه آیه با اینکه یه آیه کوتاهی سوال و جواب هر دو را به همراه دارد. چرا کل یامن هو فیشن؟ چون یسألهو من فی السماوات الارض. هر موجودی هر لحظه میگوید یا الله. اگر هر موجودی هر لحظه میگوید یا الله، فیض ذات عهد سلام هر لحظه باید بو برسد دیگر. والحمد لله رب العالمین.